آهنگ ملانی ملایم و آرامش بخش از میان صداهای دیگر شنیده شد. هانی، تو میدانی این طور نیست. چرا این حرف ها را میزنی؟ چرا این طور نسبت به اونا مهربانی میکنی؟ باور کن ملانی که این طور است. اگر تو تا این حد با نظر خوشبینی به مردم نگاه نمی کردی و در پی پیدا کردن خوبی های مهمی در دیگران نیز نمی گشتی، آن وقت می فهمیدی که من راست می گفتم. آنچه که تا امروز اسکارلت اوهارا به تو و دیگران کرده، جز این نبوده که رفیقان سایر دخترها را فریب بدهد. تو خوب می دانی که او استوارت را از ایندیا گرفت در حالی که به هیچ وجه به او نظری نداشت و امروز هم تمام کوشش او برای این بود که مستر کندی را از خواهرش برباید و اشلی و چارلز را. اسکارلت بی صبرانه حرکتی کرده و با خود گفت باید به خانه برگردم. هر طور هست باید از اینجا بروم. آرزو می کرد چنان قدرتی می داشت که با خواندن افسونی خود را یک مرتبه در تارا می دید. دلش می خواست در این لحظه در کنار الن بود، به دامنش می آویخت، گریه را سر می داد و همه غمهای خود را یک به یک برای او باز می گفت. اگر یک لحظه دیگر در آنجا می ماند و به سخنان او گوش می داد، دیوانوار به درو می جست، خود را بر روی هانی می انداخت و گیسوانش را مشت مشت می کند. و حتی توفی بر روی ملانی همیلتون پرتاب می کرد تا بدین وسیله ثابت کند که نیازی به احسان و صدقه او ندارد. اما دیگر برای امروز بس بود. به قدر کافی خود را خار و خفیف ساخته بود و دیگر صلاح نبود خودش را بیش از این ناراحت و عصبانی بسازد. دست خود را چند بار محکم بر روی دامن چروک شده خود کشید و آن وقت آهسته شبیه به حیوانی رمیده خود را از اتاق بیرون انداخت. تمام راه رو و سرسرا را می دوید، به آن امید که هرچه زودتر خود را به آن خانه رساند. تازه پا بر روی ایوان جلوی بنا گذاشته بود که ناگهان فکری تازه مثل ستاره ای در زوایای تاریک حافظه اش درخشیدن گرفت. چه؟ او که قادر نبود به خانه برود. چطور ممکن بود که او همه بدخواهان و دشمنان خود را در آن میهمانی تنها بگذارد و آن وقت خودش دور از آنها آتش حسرت و حرمان به جان خود بزند؟ نه، فرار و عقب نشینی به هیچ وجه به مصلحت او نبود. باید در همان جا بماند و علی‌رغم سوزشی که در قلب خود داشت پیشانی رقیبان بدخواه را به خاک بمالد. دست مشت کرده خود را باز کرد و برای لحظه ای به ستون سفید بلند تکیه داد. از خدا می‌خواست که سامسون بود و می‌توانست با نیروی خارق العاده خود به یک فشار آن را از جای بکند و سراسر بنای عظیم را با تمام ساکنین آن بر روی هم فرو ریزد. آن وقت می‌توانست انتقام خود را از آنها بازگیرد و به آنها نشان بدهد که سزای بدخواهی دیگران چیست؟ برای چند لحظه اشلی هم از خاطر او فراموش شده بود. دیگر این جوان، آن مرد بلند قامت گشاده رو که از تمام وجود دوستش می داشت نبود، بلکه یکی از افراد خاندان ویلکس بود که مثل دیگران مستحق مرگ و تباهی بود. نفرت و خودخواهی به قدری وجود این دختر 16 ساله را گرفته بود که دیگر جایی برای احساس و عاطفه باقی نمی گذاشت. فکر کرد، نه، به هیچ وجه صلاح نیست که به خانه بروم. همینجا خواهم ماند و تلافی رفتارشان را خواهم کرد. بعدن کلمه از این مقوله با مادرم حرف نخواهم زد. روی برگرداند و با عزم جزم بار دیگر از سرسرا گذشت و پله ها را با سرعت پیمود. همین که از پیچ پله ها گذشت تا داخل اتاق خواب دیگری بشود، چارلز را دید که از جانب مقابل پیش می آمد. از یک نگاه، چهره جوان شبیه به گلبرگ شمعدانی سرخ و برافروخته شد. شتابان نزدیک شد و قبل از آنکه اسکارلت سخنی بگوید فریاد زد. شنیدی چه شد؟ از موضوع مطلع شدی؟ پاول ویلسون تازه از جونزبورو رسید و خبرهای هیجان‌آوری آورد. یک لحظه مکث کرد تا نفس خود را تازه کند، بعد همچنان به چشمان حیرت زده اسکارلت نگریسته و افسود، لینکلن فرمان جمع‌آوری سرباز را صادر کرده. ارتش شمالی 75,000 داوطلب می گیرد. اسکارلت به اندیشه فرو رفت. باز هم لینکلن. چرا این مردها تا این حد بیشعورند و حاضر نیستند به مطلبی جز جنگ و سیاست فکر کنند؟ این پسرک ابله حالا جلویش ایستاده و با این همه آب و تاب موضوع تصمیم لینکلن را برایش تعریف می کند و ابداً حاضر نیست بفهمد که دختری قلبش شکسته یا حسیتش به باد رفته باشد. چارلز در این دقایق متحیرانه به او می نگریست. سیمای او را سپید و چشمان سبز کشیده زمردینش را در زیر حجابی از اندوه می دید. هرگز تا قبل از آن تاریخ دختری را ندیده بود که اینطور قیافش جدی و مصمم باشد. آهسته گفت: مرا ببخشید که اینطور موضوع را با دست پاچگی برایتان گفتم. متوجه نبودم که خانمها خیلی حساس و زود رنجند. شما مثل اینکه از حرف من خیلی ناراحت شدید. مبادا از این حرف من ضعف کنید. می خواهید یک گیلاس آب برایتان بیاورم؟ نه. و بعد با رنج بسیار تبسمی سرد بر چهره آورد. میل دارید کمی با هم به زیر سایه درختان بنشینیم؟ و آن وقت دستش را به طرف بازوی او دراز کرد. اسکارلت سرش را تکان داد و آن وقت چارلز بازویش را گرفت و او را به طرف یکی از درختان کهنسال بلوط که در زیرش نیمکتی فلزی قرار داشت راهنمایی کرد. در همان حال که اسکارلت را در پلکان کمک می کرد، می اندیشید زنها چقدر لطیف و سریع الاحساسند. یک مطلب ساده درباره جنگ و سربازگیری نزدیک بود او را بیهوش سازد. وقتی او را بر روی نیمکت نشاند و خودش پهلوی او نشست، از افسردگی او در حیرت بود. سیمایش به کلی مات و بیرنگ بود، ولی همین بیرنگی و سپیدی به او جاذبه ای می بخشید و قلب جوان از شوریدگی به تپش می افتاد. آیا این ناراحتی شدید برای این نبود که فکر می کرد ممکن است محبوبش به جنگ برود؟ اگر به خاطر رفتن و دوری او نبود، پس چرا اینطور با حیرت و تأسف به چشمانش نگاه کرد؟ چرا وقتی با دستمال تور خود بازی می کرد، انگشتانش می لرزید و آن مژگان‌های بلند و سیاه چرا آنطور پیاپی می زد؟ درست شبیه به مژگان‌های دختران عاشق و خجولی که درباره آنها مکرر در کتاب‌ها خوانده بود. سه بار گلوی خود را صاف کرد و کوشید که حرف بزند، ولی نتوانست. هر بار هم که نگاهش با نگاه او تلاقی کرد، چشمانش را پایین انداخت و طوری وانمود کرد که او را ندیده. در خیال اسکارلت طوفان مدهشی برپا بود. گاهی فکر می کرد. از اینکه چارلز ثروت زیادی دارد تردیدی نیست. پدر و مادرش هم مرده و کسی را ندارد که مزاحم من شوند. علاوه بر همه اینها در آتلانتا زندگی می کند و این هم خودش سعادت بزرگی است. اگر من همین امروز با او عروسی کنم، به اشلی ثابت کردم که عشق و وجود او به خلاف آنچه که خودش فکر کرده برای من حائز اهمیت نیست. از طرفی هانی را هم از حسد خواهم کشت. نه تنها همه زنان و دختران به او خواهند خندید، بلکه دیگر کسی را هم پیدا نخواهد کرد که با او دوست شود. با این کار ملانی را هم خورد کردم، برای اینکه او به چارلز خیلی علاقه دارد. استوارت و برنت را هم همینطور. در اینجا تردید داشت که با این عمل از این دو برادر انتقام بگیرد، زیرا آنها که کاری نسبت به او نکرده بودند. اگر گاهی از آنها لجش می گرفت به خاطر خواهرانش بود. و آن وقت روزی که من با ثروت زیاد و لباسهای فاخر در درشکه مجلل به این دهکده بازگشتم و در خانه با شکوهی که برای خود خریدم منزل گرفتم، همه به حالم حسرت خواهند خورد و دیگر به من نخواهند خندید. چارلز پس از چند بار کوشش و ناراحتی سرانجام به سخن در آمد. البته این عمل مستر لینکلن معنی دیگری جز جنگ ندارد. ولی از شما می پرسم میس اسکارلت، فکر نمی کنید که ما در عرض یک ماه خواهیم توانست همه آنها را به زوزه و گریه بیاندازیم؟ بلی آقای من، زوزه. در عرض یک ماه به حساب همگی خواهیم رسید و من متاسفم که امشب بساط میهمانی تقریبا به هم خورد، برای اینکه باید سربازها هرچه زودتر در جونزبورو جمع شوند. عده ای از مردها من جمله دو برادر تالتون به اطراف رفتند تا خبر را به همه برسانند. شاید از این پیش آمد خانم ها متاسف شوند، ولی این تنها کلمه بود که اسکالت بر لب جاری کرد، مثل اینکه از شنیدن مطالب بار دیگر خونسردی و آرامش پیشین به وجود او باز می گشت. جنگ مثل اینکه صورت جدی به خود می گرفت و طبعا این موضوع شبیه به پوششی از یخ بود که بر آتش خروشان احساس او کشیده می شد. از همه اینها گذشته، راستی این پسره چه عیبی داشت؟ جوانی بود محجوب و پاک دل و سربزیر. چرا حالا که دیگران به عشق و احساس او با چشم تحقیر نگریسته بودند، محبت خود را به او ارزانی ندارد؟ سخن چارلز رشته فکر او را گسیخت. هنوز تصمیم نگرفتم که من با مستر وید همتون و لوژیون کارولینای جنوبی بروم یا داخل گارد شهری آتلانتیک گیت بشوم. باز هم اسکالت با حیرت گفت و آن وقت بار دیگر نگاهشان به هم تلاقی کرد و مژگان‌های اسکالت پیاپی به هم خورد. میس اسکالت، اجازه می دهید آرزو بکنم که اگر من داخل جنگ شدم، شما به انتظار من بمانید تا برگردم؟ صبر کنید تا من دوباره روی شما را ببینم؟ سکوت کرد و با چشمان پر آرزو به دهان او خیره شد. قلبش به قدری تند می‌زد مثل اینکه می‌خواست سینه اش را از هم بشکافد. یک لحظه نگاه از دهان و لبان او بر نمی‌داشت، همان لبانی که از اعماق دل آرزو می‌کرد آنها را بوسه بزند. منتظر بود تا جواب امیدبخشی از میان آنها بشنود. اسکالت دستش را به آهستگی به طرف او برد و در میان دست‌های او گذاشت و بعد گفت: دلم می‌خواهد انتظار بکشم. این بار چشمانش پایین بود و جوان دل و دین باخته مثل دیوانه ها نگاهش می کرد. در همان حال هم اسکالت از گوشه چشم مواظب او بود و با حال رقتبار مثل اینکه قورباغه زشت و مضحکی را می بیند در دل خندش می گرفت. چارلز چند بار رنگ به رنگ شد، بعد دهان خود را باز کرد و بست و سرانجام گفت: اسکالت، آیا امکان دارد که مرا دوست داشته باشی؟ او حرفی نزد، ولی نگاه خود را متوجه دامن خود کرد و با این حرکت چارلز را دچار یک نوع حالت شتاب زدگی و جنون ساخت. شاید نمی بایستی چون این سؤالی را از اسکالت کرده باشد و شاید دور از ادب بود که این دختر جواب سؤالش را بدهد. حیران و شیفته چشم از او بر نمی داشت و نمی دانست چه بگوید و یا چه بکند. اگر به اعماق دلش مراجعه می کرد، می دید که از خوشی و بیقراری آرزو داشت از جای بلند شود، برقصد، فریاد بکند و دست و صورت او را غرق در بوسه بسازد و آن وقت مثل دیوانها از این طرف و آن طرف بدود و به هر کسی که می رسد از سیاه و سفید بگوید که اسکالت او را دوست دارد. اما تنها کاری که کرد این بود که آنقدر انگشتان ظریف اسکالت را در دست خود فشار داد که نزدیک بود نگین‌های انگشترش در گوشتش فرو برود. اسکالت، آیا راضی هستی با من عروسی بکنی؟ زود. در همان حال که با چین لباسش بازی می‌کرد، سرش را به نشانه موافقت تکان داد. اجازه می‌دهی همین موقع که اشلی با ملانی ازدواج می‌کند ما هم؟ سخنش را با شتاب قطع کرد. نه. و بعد به چشمانش نظر دوخت. چارلز ساکت شد. فکر کرد بار دیگر اشتباهی مرتکب شده. این یک امر بدیهی بود که هر دختری آرزو داشت خودش مستقلاً مراسم باشکوه عروسی داشته باشد و در تشریفات دیگران شرکت نجوید. اسکالت چقدر مهربان بود که از سر تقصیر او می گذشت. آرزو داشت حالا شب بود و در تاریکی خود را به پایش میانداخت و دستش را میبوسید. چه موقعی اجازه میدهی با پدرت صحبت کنم؟ هرچه زودتر بهتر. این حرف را با شتاب زد، با امید آنکه دستش را از میان دو دست او بیرون آورد و از فشار انگشتان و درد حلقه ها نجات پیدا کند. چارلز یک مرتبه به پا خواست و اسکالت مضطربانه فکر کرد که با این جمله او را به دامان جنون و دیوانگی کشانده. با چشمانی که شرار آرزو از آن جستن می کرد، چند دقیقه حیرت زده او را نگریست. هرگز تا آن روز مردی را ندیده بود که آنطور به او نگاه کند و اطمینان داشت که دیگر نظیر این صحنه را هرگز در تمام عمر خود نخواهد دید. با وجود این، در دل اینطور قضاوت می‌کرد که قیافه و رفتار عاشق مجنونش بی‌شباهت به گوساله نیست. با تبسمی که سراسر صورتش را پوشانده بود گفت: همین از ساعه می‌روم و پدرت را پیدا می‌کنم. به هیچ وجه نمی‌توانم منتظر بنشینم. مرا می‌بخشی عزیز دلم. کلمه آخر را خیلی با احتیاط بر زبان آورد، ولی از بیانش احساس مسرت فوق‌العاده‌ای به او دست داد. بله، همینجا انتظارت را خواهم کشید. جای سایه‌دار خوبی است. جوان با شتاب از روی چمن گذشت و در عرض چند ثانیه در پشت بنا از دیده پنهان شد. اسکالت بار دیگر در آنجا تنها ماند. نگاه خود را برگرداند و به پشت عمارت انداخت. مهترها پیاپی اسب‌های مدعوین را از استبل بیرون می‌آوردند و در اختیار صاحبانشان می‌گذاشتند و در معیت آنها خادمان سیاه‌پوست هم سوار بر اسب‌های خود شده و به دنبال اربابان حرکت می‌کردند. پسران مونرو در حالی که کلاه‌های خود را حرکت می‌دادند به سرعت گذشتند. بعد فونتن‌ها و کالورت‌ها شتابان و فریاد زنان به دامان تپه تاختند. چهار برادر تالتون هم متعاقب آنها بر اسب پریده و چهار نل پیش راندند. برنت در حالی که نگاهش به اسکالت بود فریاد زد: ما رفتیم و ماما هم موافقت کرد اسب‌ها را به ما ببخشد. هورا! خاک از هر سو بلند شده بود و در میان آن سواران از دیده‌ها ناپدید می شدند. اسکالت تنها و ماتم زده نشسته و بنای معظم سپیدی که جلوی چشمش قد برافراشته بود نگاه می کرد. دیگر این عمارت فخیم به او تعلق نداشت. اشلی هیچگاه او را به آغوش نمی گرفت تا از روی آستانه در به طرف خوابگاه ببرد. اوه، ای مرد خودخواه، ای اشلی عهد شکن، من چه کرده بودم؟ در عمق روح دردناک و غرور پایمال شده اش چیزی به طور محسوس میلولید و او را آزار میداد. یک احساس قوی و نیرومند، احساسی قوی تر از خودخواهی و مناعت و غرور در وجودش پدیدار آمده و در این هنگام که چارلز در امتداد چمنزار از دیده‌ها پنهان می‌شد، اعتراف می‌کرد که علی‌رغم بدی‌هایی که اشلی به او کرده بود، باز هم با تمام وجود دوستش می‌داشت و هیچ وقت هم تا به این پایه او را دوست نداشته بود. صفحه 159، فصل 7. در مدتی کمتر از 2 هفته اسکالت ازدواج کرد و در دورانی کمتر از 2 ماه بیوه شد و از قید و بندهایی که با آن شتاب و بیفکری برای خود خریده بود خیشتن را آزاد کرد. ولی هیچگاه آن آزادی و سبک روحی که در سالهای تنهایی داشت به دست نیاورد. بیوگی خیلی زود و ناگهانی، بسیار زودتر از آن که میتوانست تصور کند، به سراغش آمد. ولی به دنبال آن همانطور که میترسید دوران مادری هم شروع شد. طی گذشت سالیان متمادی، هر وقت که به یاد آن ایام تون گذر اواخر آوریل 1861 میافتاد، درست نمیتوانست جزئیات آن را به یاد بیاورد. زمان و حوادث آنچنان از خاطرش دور شده بودند که گاهی اگر درباره‌شان خیلی فکر می‌کرد، آنها را به صورت کابوس نیمشبی می‌دید که نه حقیقت داشت و نه دلیل. تا آخرین لحظات زندگی، همیشه خاطرات آن روزها به صورت نقطه‌های سپید و مبهمی جلوه‌گری می‌کردند. به خصوص آن ایام کوتاهی که تصمیم ازدواج را با چارلز گرفت و آن شبی که مراسم عروسی برقرار شد. فقط 2 هفته. این مدت در ایام صلح و آرامش مسلماً بسیار کم و جزئی است. ولی در آن دوران جنوب تازه دچار آتش سهمگین جنگ شده و حوادث و بلایا چنان به سرعت نزدیک می شد که گویی تندبادی عظیم و مخرب وزیده و با خود ویرانی، بیخانمانی و دربدری همراه آورده بود. دیگر دوران بیخیالی و آسودگی به سر رسیده بود و آتش جنگ هستی همه را تهدید به نابودی می کرد. الن خیلی دست به دست مالید و سعی کرد که این عروسی نابهنگام را به عقب بیاندازد، ولی سعی و تلاشش بیهوده بود. اسکارلت بینایی و شنوایی خود را از دست داده و هیچ چیز جز ازدواج خود نمی‌خواست، آن هم ازدواجی که سریع و در عرض 2 هفته صورت پذیرد. از آنجا که شنیده بود اشلی عروسی خود را با ملانی از پاییز به اول بهار انداخته برای اینکه هر دقیقه آماده حرکت با سربازان باشد، از این رو اسکارلت تاریخ ازدواج خود را درست 1 روز قبل از آن قرار داد. الن نسبت به این موضوع اعتراض کرد، ولی چارلز با شهامتی که پیدا کرده بود مادر اسکارلت را متقاعد ساخت و دلیلش هم این بود که می گفت تصمیم دارد هرچه زودتر خود را به لوژیون وید همتون در کارولینای جنوبی برساند. از طرفی جرالد هم از عقیده دختر و دامادش حمایت کرد و در نتیجه الن خواهی نخواهی راضی شد. خود جرالد دچار تب جنگ شده بود و در این موقع به چیزی جز فتح یا شکست فکر نمی کرد. تنها مطلبی که درباره دخترش گفت این بود که اسکارلت در انتخاب شوهر کمال سلیقه و دقت را به کار برده. فقط همین. و الن هم همانطور که رسم زنان آن سامان بود پس از موافقت شوهرش دیگر حرفی نزد. در این دوران تنها چیزی که در خواب و بیداری و وقت قضا و دعا ورد زبان همه بود این بود که جنوب در این جنگ‌های خونین پیروز شود. در آغاز جنگ یک نوع شور و هیجان فوق‌العاده‌ای مردم جنوب را در بر گرفته بود. هر فردی اطمینان داشت که جنگ در همان ماه به پایان خواهد رسید و با شکست کامل شمالی‌ها منتهی خواهد شد. از این جهت همه جوانان سعی داشتند هرچه زودتر در فهرست داوطلبی نام نویسی کنند. هر کسی نامزد یا معشوقی داشت عجله می کرد زودتر با او عروسی کند و بعد به سرعت خود را به جبهه ویرجینیا برساند. در این روزها بیش از 10 ازدواج در آن ناحیه صورت گرفت و دیگر فرصتی برای قصه و اشکباری باقی نماند. خانم‌ها کارشان این بود که لباس نظامی بدوزند و جوراب و مچ پیچ ببافند و مردها وظیفه‌شان تمرین و یاد گرفتن فنون جنگ بود. قطارهای حامل سربازان هر روز با سرعت هرچه بیشتر از راه جونزبرو به طرف آتلانتا و از آنجا به صوب ویرجینیا در شمال می‌رفت. بعضی از رسته‌های اسواران در لباس‌های نظامی قرمز و آبی کمرنگ و سبز دیده می‌شدند. گروه هایی بودند که کلاه پوستی به سر داشتند. عده‌ای هم بودند که لباسشان متحد و شکل نبود و لباس های کتانی، ماهوت و غیره به تن کرده بودند. ولی روی هم رفته اکثر سربازان با تمرین ناقص و نیمه مسلح به صوب جنوب می رفتند و تنها چیزی که در آنجا به طور محسوس دیده می شد همان شور و التهاب و بیقراری بود که آنان را به خواندن سرود و تفریح و خنده وامی داشت. مثل اینکه دست جمعی برای پیکنیک و گردش می رفتند. همین حرارت و سرزندگی آنها بچه های ده را به ناراحتی انداخته بود که مبادا قبل از اینکه نوبت آنها بشود جنگ به پایان رسد و نتوانند خود را به جبهه ویرجینیا برسانند. در بحبوحه این آشوب و استراب مقدمات عروسی اسکارلت فراهم شد، و در یکی از همان روزها بدون اینکه خودش درست بفهمد که به کجا می رود و چه می کند، در لباس زیبای عروسی که الن برایش دوخته بود با نقابی که بر چهره داشت بازو در بازوی پدر از پله های عمارت تارا بالا آمد تا در تالار پهناوری که پر از مهمان بود برابر چشمان ستایشگر آنها نمایان شود. بعدها مناظر صدها شمعی که در آنجا برافروخته شده بود، چهره دوست داشتنی مادرش که از عطوفت و ترحم پوشیده بود و پیاپی زیر لب برای سعادت او دعا می کرد، قیافه سرخ پدرش که در اثر زیاده روی در مشروب برافروخته شده بود و به خاطر اینکه دخترش با جوانی ثروتمند، فامیلدار و با نام و نشان ازدواج کرده حجابی از غرور و نخوت آن را پوشانده بود، و اشلی که آنجا پایین پله در کنار ملانی ایستاده و با خونسردی او را نگاه می کرد، همه با همه را مقابل چشم مجسم کرد. در آن لحظه همین که چشمانش با نگاه اشلی مصادف شد یک مرتبه به فکر فرو رفت. خدایا، آیا راست است که من دارم با دیگری عروسی می کنم یا اینکه خواب وحشتناکی می بینم؟ حتما اینطور نیست، من جز با اشلی با کس دیگری ازدواج نخواهم کرد. این تصمیمی بود که من از روز اول داشتم. نه، این ازدواج من حقیقی نیست، خواب است. نمیتواند راست باشد. اگر حقیقی بود حالا شیونی میکشیدم و بیهوش میشدم. همه آن صحنه ها و مناظر مثل خوابی در نظرش مجسم میشد. آن چهره های متبسمی که دو طرف راهش ایستاده بودند، آن صورت برافروخته و صدای گرفته چارلز، آن جوابهای سریع و آنی خودش که سرد و بی‌هیجان بود، آن تهنیت‌ها، بوسه‌ها و گیلاس‌هایی که به سلامتی او و داماد بلند می‌شد و رقص‌هایی که میهمان‌ها می‌کردند، حتی آن بوسه سرد اشلی بر گونه‌اش و نجوای ملانی که در گوشش گفت حالا من و تو خواهر واقعی شدیم، و آن هیجان و لکنت زبانی که به عمه چاق و احساساتی چارلز میس پیتی پت دست داد، همه مثل کابوس هراسناکی در نظرش مجسم می شد. اما وقتی که سرانجام بادگساری و رقص پایان پذیرفت و سپید دم بردمید، وقتی که کلیه میهمانهای آتلانتا در سراسر بنای بزرگ تارا و خانه مباشر بر روی تختها، نیمکتها و تشکهایی که بر روی زمین انداخته بودند به خواب رفتند و همسایگان به خانه های خود بازگشتند تا برای میهمانی بزرگی که فردا شب در 12 بلوط برپا بود استراحت کنند، آن وقت بود که حقیقت دهشتناک از میان ظلمت تردید چهره خود را نشان داد. چارلز را در خوابگاه خود دید که با لباس خواب و صورت سرخ و شرم زده کنار بسترش ایستاده و حتی المقدور سعی می کند نگاهش با نگاه رمیده او تلاقی نکند. البته به این حقیقت واقف بود که زن و شوهر معمولاً در یک تخت می خوابند، ولی هیچ وقت به طور دقیق به این نکته فکر نکرده بود. در مورد پدر و مادرش این کار یک امر طبیعی به نظرش می آمد، ولی در مورد خودش هرگز چنین موضوعی را نمی توانست پیش بینی کند. اکنون برای اولین بار پس از آن جشن خانه ویلکس فهمیده بود که با یک شوخی چه به سر خود آورده است. فکر اینکه یک چنین جوانکی با او عروسی کند و پای به تخت او گذارد، آن هم جوانکی که هرگز او را دوست نداشته، و تصور اینکه با این عمل احمقانه و شتاب‌آمیز برای همیشه محبوب خود را از دست داده، نزدیک بود دیوانه اش کند. با صدای زننده و تهدیدآمیزی به او گفت اگر نزدیک من بیایی فریاد خواهم کشید، با تمام قدرتی که دارم جیغ خواهم زد، می‌فهمی؟ از پهلوی من برو، حق نداری به من دست بزنی. بدین ترتیب چارلز همیلتون شب عروسی خود را در یکی از صندلی‌های راحتی که گوشه خوابگاه بود گذراند، بدون اینکه خیلی زیاد از این موضوع ناراحت شود، برای اینکه خود را قانع کرده بود که عروسش بیش از حد محجوب و زود رنج است. آماده بود آنقدر صبر کند تا ترس و وحشتش بریزد. فقط اگر خیلی سعی کرد راه گریزی را پیدا کند، ولی همین که به یاد آورد تا چند روز دیگر باید پای به میدان جنگ بگذارد، آهی سرد از دل کشید. گرچه ماجرای عروسی اسکارلت در نظر خودش کابوسی جلوه کرد، مراسم ازدواج اشلی هراسناکتر به نظر می آمد. در پیراهن سبز خوشنگی که برای روز پس از عروسی خود دوخته بود، در ایوان بنای 12 بلوط و در میان تشعشع خیره کننده صدها شمع ایستاده و چهره کوچک و ساده ملانی همیلتون را که تا دیروز جمال و جذبه ای نداشت ولی حالا فریبنده و آرزو پرور به نظر می رسید، می نگریست. دیگر بدین ترتیب اشلی برای همیشه از دست او رفته بود. این اشلی او، این جوانی که این همه او را ستایش می کرد و دوست می داشت، اکنون دیگر متعلق به او نبود. آیا اصولاً این جوان روزی به او تعلق خاطر داشت؟ دیگر مثل اینکه چیزی یادش نمی آمد. مغزش آنقدر خسته و افکارش آنچنان به هم ریخته بود که دیگر هیچ چیز به طور وضوح در نظرش مجسم نمی شد. یادش بود که روزی اشلی به او گفته بود دوستت دارم. اگر این حرف صحیح بود پس چرا با دیگری ازدواج کرد؟ چه چیزی آنها را از هم جدا ساخت؟ خودش برای اینکه جلوی بدگویی های مردم آن ناحیه را بگیرد راضی شد که با چارلز ازدواج کند، ولی این چه کاری بود که کرد؟ چه اهمیت داشت اگر مردم هرچه دلشان می‌خواست می‌گفتند. تنها چیزی که در حیات او حائز اهمیت بود همین وجود اشلی بود که اکنون از دستش رفته و علاوه بر از دست دادن او با جوانی ازدواج کرده که نه تنها علاقه ای به او نداشت بلکه احساس تحقیری هم نسبت به او می کرد. در آتش پشیمانی و یأس می سوخت و کاری از دستش ساخته نبود. غالبا می شنید مردم می گفتند که در این دنیا هستند افرادی که به علت عداوتی که با صورت خود دارند با دست خود بینی خود را قطع می کنند. آن روز معنی این حرف را درست نمی فهمید. ولی حالا می دید خودش برای اینکه از دیگری انتقام بگیرد با پای خود به طرف نابودی و فنا رفته بود.